فصل 3 تمام لحظات با ارزش هستند. معمولاً به تأثیر برخوردهای کوتاه مدت توجه چندانی نمی شود، اما ما در یک روز تعیین شده دقیقاً صدها مورد را تجربه کرده ایم که بالقوه ویژگی متفاوت بودن را داشته اند. به طور مثال تمی، مادری که 3 فرزند دارد، چنین تعریف کرده است: روز من با شلوغی خاصی شروع می شود. در حالی که من برای رفتن به سر کار باید حاضر شوم، بچه ها با سر و صدای فراوان منتظر صبحانه هستند. بچه های 8 ساله و 11 ساله من کورنفلکس دوست دارند، در حالی که کودک 6 ساله ام کره بادام زمینی و موز روی نان توست می خواهد. در آخر من تسلیم می شوم و چیزی را که او خواسته است برایش درست می کنم و سر میز می نشینم تا صبحانه مختصری بخوریم. فرزند کوچکم بعد از فقط 1 گاز صبحانه اش را روی زمین می اندازد. من فرو افتادن آرام تکه های کره بادام زمینی را به روی زمین نگاه می کنم. برادر بزرگ او بی اختیار فریاد می زند: کثافت زدی. و خواهر بزرگترش اضافه می کند: احمق، تو باید آن را بخوری. و من هم نظر خود را می گویم که البته او خودش می داند دفعه بعد باید مراقب باشد. به احساسی که دخترک 6 ساله در آن لحظه دارد توجه کنید. به اینکه تمی با لحظه ای آرامش ذهنی چگونه به جای بزرگ کردن اتفاق بدی که افتاده، به سرعت به دخترش دلگرمی داده، در او احساسات مثبت ایجاد می کند. روز تمی ادامه می یابد. بالاخره من بچه ها را به موقع روانه مدرسه می کنم. پس از رسیدن به پارکینگ محل کارم، در حالی که دنبال جای پارک می گردم، فکر می کنم. عاقبت یک جای خالی پیدا کردم. برای اولین بار پس از مدت ها یک جای خالی در ردیف جلوی پارکینگ. بنابراین سرعتم را کمی اضافه می کنم تا کس دیگری نتواند ماشین خود را در آنجا پارک کند. ولی در همان لحظه که من به محل پارک می رسم، راننده دیگری نیز به آنجا نزدیک می شود. گرچه معتقدم که من قبل از او به آنجا رسیده ام، ولی تصمیم می گیرم با یک حرکت مؤدبانه جای پارک را به آن خانم واگذار کنم و به طرف عقب پارکینگ بروم. بعد هنگام رفتن به داخل ساختمان با تعجب می بینم آن خانم جلوی در ایستاده و آن را برای من باز نگه داشته است. او خود را معرفی می کند و از لطفی که به او داشته ام سپاسگزاری می کند. چند دقیقه با هم صحبت می کنیم. در زمان کوتاهی سطل هر دو خانم پر می شود. تمی ادامه می دهد: وارد اداره می شوم. در اتاق کار کوچکم می نشینم و تقویم خود را نگاه می کنم. قرار ملاقات ساعت 10 صبح را می بینم. بازبینی عملکرد دبلیو بیل. دلم مالش می رود. می خواهم به خانه برگردم و بگویم بیمار هستم. دلیل این ملاقات را می دانم. رئیس من، بیل، حتما روز قبل با همکاران من صحبت کرده است و همه چیز را درباره فرصت‌هایی که برای پیش رفتن داشته ام از آنها پرسیده است. می دانم چه چیزی در انتظار من است. این ملاقات هم شک مرا تایید می کند. بیل فهرستی از 8 موردی را که در 6 ماه آینده باید روی آنها کار کنم آماده کرده است، بدون اینکه حتی کلمه ای درباره موفقیت های اخیر من صحبت کند، در حالی که هفته گذشته من بیش از 70 ساعت برای به پایان رساندن یک طرح بزرگ کار کرده ام. با بیزاری دفترش را ترک می کنم، احساسی که در چند روز گذشته نیز داشتم. با خود فکر می کنم چرا من به همکاری با این شرکت ادامه می دهم؟ در مدت زمان کوتاهی بیل همه سطل تمی را خالی می کند. بعد از آن موقع پایین رفتن از راه رو با کارن یکی از مدیران ارشد شرکت روبرو می شوم. هفته گذشته ما برای مدت کوتاهی روی طرح بزرگ با هم کار کرده بودیم. وقتی از کنارش می گذشتم او آهسته می کند و می گوید سلام تمی، کاری که هفته گذشته روی طرحمان انجام دادیم خیلی عالی بود. تعجب می کنم که حتی اسم مرا به طور صحیح به خاطر دارد. بیش از نیمی از کسانی که در گروه من کار می کنند مرا تامارا صدا می کنند، اسمی که من دوست ندارم. اگر کارن فقط گفته بود سلام تمی نیز ممکن بود کافی باشد، اما تحسین مناسب و به جایی که از تمی کرد روز او را ساخت. سطل تمی فوراً پر شد و جالب این که ممکن است کارن فکر کرده باشد فقط جمله ساده‌ای گفته و رد شده است و از تأثیر مثبتی که به جای گذاشته است به هیچ روی آگاه نشده باشد. فرهنگ منفی ما. بیشتر ما در زندگی خواهان احساسات مثبت‌تر هستیم. ما مایلیم بیشتر وقتها احساسی شبیه آنچه را تمی در ملاقات با کارن داشت تجربه کنیم، نه احساسی شبیه آنچه در مرور عمل کرد با بیل داشت. 99% مردم میگویند مایلند در دوروبر افراد مثبت‌تر باشند. از هر 10 نفر 9 نفر معتقدند وقتی در کنار این افراد هستند بازدهی بهتری دارند. متاسفانه میل به داشتن احساسات مثبت‌تر کافی نیست. اغلب ما در فرهنگی رشد کرده ایم که در آن آسان‌تر است به مردم اشتباهاتشان را گوش زد کنند تا اینکه آنها را به خاطر موفقیت‌هایی که به دست آورده اند مورد تحسین قرار دهند. گرچه این روش مبتنی بر منفی بودن ممکن است ناآگاهانه رشد یافته باشد، ولی به همه سطوح جامعه ما نفوذ می‌کند. این تمرکز روی نادرست‌ها به ویژه در مدارس ما بسیار دیده می شود. بیشتر والدین به جای گرامی داشته آنچه کودکشان را منحصر به فرد می سازد، او را تشویق می کنند به جای نمونه شدن همرنگ جماعت شوند. این رفتار ناآگاهانه والدین به رغم هدفهای خوبشان فردیت را سرکوب و همگونسازی را تشویق می کند و مدارس ما که برنامه خود را بر اساس برنامه تحصیلی ویژه‌ای قرار داده اند که شاگردان بدون توجه به علایق یا استعدادشان باید بگذرانند، این گونه تفکر را تقویت می کند. وقتی کودکی در درسی برتری خود را نشان می دهد و نمره الف می گیرد چه اتفاقی می افتد؟ آموزگاران و والدین به جای شناخت و تمرکز بر زمینه استعداد دانش آموز، توجه خود را از نمره الف برگرفته معطوف به بالا بردن سطح درس هایی می کنند که نمره کمتری گرفته است و به ندرت دیده شده است که رئیس مدرسه یا مشاوران تحصیلی بچه ها را برای گفتگو درباره نمره های درخشانی که کسب می کنند به دفتر احضار می کنند. اخیراً گالوپ در یک نظرسنجی توجه والدین را به نمرات خوب بچه ها در مقایسه با توجه به نمرات بد آنها در چندین کشور و فرهنگ مورد بررسی قرار داد. سوالی که در برابر والدین قرار داده شد این بود: فرزند شما نمره های زیر را به شما نشان می دهد: انگلیسی الف، جامعه شناسی الف، بیولوژی جیم، جبر دال. کدام نمره بیشترین توجه را از طرف شما می طلبد؟ اکثریت وسیعی از والدین در همه کشورها نمره دال را شایسته این توجه ذکر می کنند. 9 نفر از هر 10 نفر معتقدند وقتی در کنار افراد مثبت هستند، مؤثرترند. کشور بریتانیا. توجه به نمره الف 22%. توجه به نمره دال 52%. کشور ژاپن. توجه به نمره الف 18. توجه به نمره دال 43. کشور چین. توجه به نمره الف 8. توجه به نمره دال 56. کشور فرانسه. توجه به نمره الف 87. توجه به نمره دال 7. کشور ایالات متحد. توجه به نمره الف 7. توجه به نمره دال 77. کشور کانادا. توجه به نمره الف 6. توجه به نمره دال 83. متاسفانه والدین همه تلاش خود را بر این قرار داده اند که چگونه فرزند خود را به دانشگاه بفرستند، به جای اینکه ابتدا به این امر توجه کنند که برای پیشرفت دختر یا پسر آنها چه چیز بهتر است. منظور این نیست که بگوییم والدین باید نمره دال را در جبر نادیده بگیرند، اما چرا قبل از هر گونه تدبیر لازم برای پیشرفت نمره دال نگاه دقیق و مثبتی روی نمره الف نداشته باشیم؟ اگر والدین دست کم این موضوع را با نگاهی مثبت‌تر مورد توجه قرار دهند، می توانند شروع خوبی برای یک گفتگوی ثمر بخش باشند. دست کم زمانی که جوانان فارغ التحصیل و وارد بازار کار می شوند، آنها این موقعیت را پیدا می کنند که آنچه می خواهند انجام دهند درست است. حالا زمان آن است که آنها به دنبال آرزوهای بزرگ خود بروند. خب، این فقط ممکن است برای تعداد محدودی برگزیده حقیقت داشته باشد. متاسفانه بیشتر جوانان برای اولین شغلشان بر اساس استعداد ذاتی و تناسب آن با کارشان انتخاب نمی شوند. به اولین کاری که به آن مشغول شدید و سازگاری به آن نگاه کنید و ببینید آیا این داستان برای شما آشنا نیست؟ در ابتدا برای شغلی استخدام شدید و سپس از شما انتظار رفت که با شغلتان هماهنگ شوید. اگر در این مورد موفق نشده باشید، احتمالاً بعد مجبور شده اید برای رفع مشکل یک دوره کاردانی بگذرانید. روش زیربنایی ضعیف در تمام مراحل زندگی، از مدرسه تا محیط کار، ما را دنبال می کند. تحقیقی که کنار گذاشته شد. بیش از 70 سال قبل، زمینه‌های تحصیلی و روانشناسی پژوهش مهمی را که می توانست تمرکز پیگیر خواسته های انسان را موجب شود کنار گذاشتند. احتمالاً از همان زمان و در اثر این اشتباه ما دچار مشکلات کنونی گردیده ایم. این پژوهش که در 1925 به سرپرستی دکتر الیزابت هارلوک انجام می شد، برای روشن شدن این موضوع طراحی شده بود که وقتی دانش آموزان کلاس چهارم و ششم یک کلاس ریاضی در برابر کارشان واکنش‌های متفاوتی مشاهده می‌کنند، نتیجه چه خواهد بود؟ هارلوک می‌خواست بفهمد کدام راه مؤثرتر است؟ تشویق، انتقاد یا نادیده گرفتن دانش آموز؟ قرار بود نتیجه به این شکل تعیین شود که هر شاگردی 2، 3، 4، 5 روز بعد چند مسئله ریاضی را می توانست حل کند. بچه های گروه اول به خاطر کار خوبشان در برابر همکلاسی ها معرفی شدند. بچه های گروه دوم یا ضعیفتر در برابر همکلاسی ها معرفی شدند، ولی به خاطر کار ضعیفشان مورد سرزنش قرار گرفتند. گروه سوم یا خیلی ضعیف ها کاملا نادیده گرفته شدند، گرچه هنگام معرفی گروه اول و دوم حضور داشتند. گروه چهارم کنترل نیز بعد از اولین امتحان به اتاق دیگر انتقال داده شده بودند. اعضای این گروه نیز همان امتحان را گذرانده بودند، ولی هیچ اظهار نظری در مورد کارشان دریافت نکردند. در آزمایش بعدی در هر گروه تشویق شده و سرزنش شده امتحان خود را بهتر از روز اول گذراندند و سپس نتیجه کار آنها به طور حیرت انگیزی تغییر کرد. شاگردانی که مورد سرزنش قرار گرفته بودند در نمرات امتحانی افت فاحشی را نشان دادند و در روز سوم و چهارم نمره هایی که به دست آوردند هم سطح دانش آموزانی بود که کاملا نادیده گرفته شده بودند. در مقابل شاگردانی که تشویق شده بودند بعد از دو روز پیشرفت زیادی به دست آوردند که تا پایان پژوهش ادامه داشت. روز پنجم این آزمون گروهی که تشویق شده بودند عملکردی قوی تر و پرسش برانگیز نسبت به سایر گروه های مورد مطالعه از خود نشان دادند. سرجمع پیشرفت های گروه ها به این ترتیب بود: تشویق شده 71%، سرزنش شده 19%، نادیده انگاشته شده 5%، نادیده انگاشته شده 5%. حتما تصور می کنید این مطالعه میان روانشناسان و مسئولان آموزش و پرورش حرکتی را موجب شد، ولی اینطور نیست. تا سالهای اخیر جامعه علمی تقریبا تنها بر مطالعه تأثیر لحظه های منفی یا تکان دهنده تمرکز کرده بود. این گرایش بالاخره به تازگی با تغییراتی روبرو شده است. ما هر روز تقریباً 20,000 لحظه ویژه را تجربه می‌کنیم. پیدایش روانشناسی مثبت. در نتیجه جنبش روانشناسی مثبت، مطالعه چه چیز در مردم درست است؟ بعضی از نظریه‌های مهم دانشگاهی جهان اکنون بیشتر برنامه کار خود را بر تجزیه و تحلیل تأثیر احساسات مثبت قرار می دهند. با به خطر انداختن ساده انگاری افراطی، یک دهه تحقیقات دقیق، تعداد زیادی از دانشمندان برجسته جهان منفی بودن را به محاکمه کشیدند و آن را گناهکار تشخیص دادند. مطالعات جدید نشان می دهند که احساسات منفی می توانند برای سلامتی زیان‌آور باشند و حتی ممکن است طول عمر شما را کم کنند. ما حالا می دانیم که یک فرد منفی می تواند محیط کار را به طور کامل ویران سازد، اما احساسات منفی نیز می توانند روابط دوستانه، روابط خانوادگی و روابط شغلی را به طور کامل نابود کنند. از سوی دیگر بر اساس تحقیقات جدید، احساسات مثبت نیاز اساسی هر روزه ما برای بقاست. آنها نه تنها سلامتی ذهن و جسم را بهبود می بخشند که می توانند سپری باشند در برابر افسردگی و بیماری. 1000 لحظه در هر روز. بر اساس نظریه دانیل کانمن، دانشمند برنده جایزه نوبل، ما در یک روز بیداری به طور تقریبی 20,000 لحظه ویژه را تجربه می کنیم. هر لحظه چند ثانیه به طول می انجامد. اگر هر خاطره به یاد ماندنی منفی یا مثبت را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در واقع خاطره ای از یک لحظه مشخص در زمان تصویر ذهنی شما را ساخته است. لحظه های به یاد ماندنی تقریبا همیشه یا مثبتند یا منفی و به ندرت یک برخورد خونسا در ذهن باقی می ماند. در برخی موارد تنها یک برخورد می تواند زندگی شما را برای همیشه دگرگون سازد. در شماره اخیر مجله تودی، کیتی کوریک با مرد جوانی به نام برایان بنت مصاحبه ای داشت که در محیطی بسیار نامناسب و فلاکتبار پرورش یافته بود. او در مدرسه و دوران جوانی گرفتار دشواری‌های فراوان بوده است. حالا برایان مرد بالغ موفق و متعادلی است. وقتی کوریک از او پرسید چه چیز باعث تغییر زندگی شما شد، مرد جوان دوباره و بدون لحظه تفکر پاسخ داد لحظه تعیین کننده در زندگی او هنگامی روی داد که یکی از آموزگاران مدرسه اش به او گفت خواهان سعادت اوست و به وی اعتماد دارد. این گفتگوی ساده زندگی برایان را دگرگون ساخت. در مورد دیگری ما از کریستیان که یک مشاور مدیر است پرسیدیم بزرگترین تشویقی که تاکنون دریافت کرده اید کدام است؟ او جواب داد 3 کلمه در یک نامه الکترونیکی. بعد ما فهمیدیم هنگامی که مادر کریستیان فوت کرده، یکی از همکاران قدیمی کریستیان که حکم استاد او را در محیط کار داشته و کریستیان همیشه او را تحسین می کرده است، یادداشت مخصوصی برای او فرستاده است. این یادداشت با گفتن مادر تو به تو افتخار می کند، من هم همینطور تمام می شود. بعد از 25 سال همکاری، این 3 کلمه ساده برای کریستیان بیش از هر تحسینی که او در زندگی دریافت کرده بود ارزش داشت. نسبت جادویی. البته فقط تعداد معدودی از لحظه ها تا این حد تأثیرگذار هستند، ولی حتی تأثیرگذاری های کمتر به یادماندنی نیز می توانند مهم باشند. کارشناسان روانشناسی مثبت معتقدند تکرار رفتارهای مثبت کوچک مهم هستند. بر اساس تحقیق پیشگامانه جان گاتمن در مورد ازدواج، یک نسبت جادویی از 1 تا 5 در مورد میزان کنش و واکنش ما از مثبت به منفی وجود دارد. گاتمن دریافت که به طور مشخص هرچه تأثیرات متقابل طرفین به نسبت 1 به 5 از مثبت به منفی نزدیکتر باشد، احتمال موفقیت بیشتری در آن ازدواج وجود دارد. هرچه این نسبت به 1 به 1 نزدیکتر شود، احتمال عدم موفقیت ازدواج بیشتر می شود. در یک تحقیق جالب، گاتمن با همکاری 2 ریاضیدان، این نمونه را مورد آزمایش قرار داد. با شروع کار در 1992 آنها 700 زوج را که تازه ازدواج کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند. محققان یک گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای هر زوج را فیلم برداری کردند. کنش و واکنش مثبت و منفی آنها را نمره گذاری و این نمره ها را محاسبه کردند. بعد بر اساس نسبت 5 به 1 پیشبینی کردند کدام یک از زوجها به زندگی با یکدیگر ادامه خواهند داد و کدام یک از یکدیگر جدا خواهند شد. 10 سال بعد گاتمن و همکارانش کار بعدی خود را برای تعیین صحت پیشبینی اولیه شروع کردند. نتایج حیرت آور بود. بر اساس نمره گذاری کنش و واکنش زوجها در گفتگوی 15 دقیقه‌ای، آنها میزان طلاق را با 94% صحت پیش بینی کرده بودند. این نسبت به همین شکل در محیط کار نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیقی جدید نشان داده است که گروه های کاری با نسبت تأثیرات متقابل مثبت به منفی بیش از 3 به 1 به طور بارزی موفق تر از گروه هایی هستند که به 1 نسبت نمی رسند. در این حال نمونه سازی ریاضیاتی فردریکسون و لوسادا در نسبت مثبت به منفی محدوده بالاتری را مطرح می کند. اگر این نسبت از 1:13 بالاتر برود، اوضاع می تواند بدتر شود. بنابراین در حالی که این کتاب اساساً بر راه‌های افزایش احساسات مثبت توجه می‌کند، بسیار مهم است که اشاره کنیم به هیچ وجه نباید منفی بودن و ضعف را نادیده گرفت. مثبت بودن باید بر واقعیت استوار باشد. روش هولیانا که در آن منفی به طور کامل نادیده گرفته می شود، ممکن است به یک خوشبینی نادرست و زیان بخش و گاهی اوقات بسیار آزاردهنده منتج شود. در مواقعی آشکارا لازم است ما اشتباهاتمان را تصحیح کنیم و بفهمیم چگونه باید ضعف‌هایمان را کنترل کنیم. اما خیلی هم نباید نگران شکستن مرز بالایی نسبت مثبت به منفی باشیم. این نسبت‌ها در بیشتر سازمان‌ها به طور اسفباری پایین است و فضای کافی برای پیشرفت باقی می‌ماند. نسبت جادویی 5 تأثیر مثبت برای هر یک تأثیر منفی. افزایش عمر. احساسات منفی می توانند مشکلات جدی به وجود آورند. تحقیقات فراوانی نتیجه زیانبار استرس، خشم و کینه را به روی ذهن و جسم آشکار ساخته اند. در مقابل احساسات مثبت می توانند ما را در برابر اثرات زیانبار بیماری و افسردگی حمایت کنند. آنها برای رهایی از درد، بیماری و ضربه روحی ما را با سرعت بیشتری توانمند می سازند. احساسات مثبت می توانند موجب بالا رفتن طول عمر شوند. احساسات مثبت بیش از حد، بیش از 13 کنش و واکنش مثبت برای هر یک کنش و واکنش منفی می توانند بهره‌وری را کاهش دهند. در تحقیقی که 839 بیمار کلینیک مایو را طی دوره‌ای 30 ساله مورد مطالعه قرار داد، محققان نتیجه گرفتند افرادی که حوادث زندگی را با خوشبینی توصیف می کنند کمتر دچار مرگ زودرس می شوند و تحقیق ارزشمندی که درباره 180 راهبه کاتولیک میانسال صورت گرفت آشکار ساخت راهبه هایی با احساسات مثبت بیشتر به طور مشخص نسبت به راهبه هایی که احساسات مثبت کمتری داشتند از طول عمر بیشتری برخوردار شدند. این محققان خاطرات روزانه این راهبه ها را که در اوایل 20 سالگی نوشته بودند مطالعه کردند و به تکرار احساسات مثبت در این نوشته ها امتیاز دادند. سپس این امتیازات با توجه به میزان مرگ و میر بین سنین 75 تا 95 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سرسام‌آور بود. راهبه هایی که احساسات مثبت بیشتری را تجربه کرده بودند به طور متوسط طول عمری حدود 10 سال بیشتر داشتند و تکان دهنده تر این واقعیت که طی دوران این تحقیق در گروه راهبه های با احساسات مثبت کمتر 25 نفر فوت کرده بودند، در حالی که در گروهی که احساسات مثبت بیشتری داشتند فقط 10 مرگ اتفاق افتاده بود. با توجه به این امر و نتایج به دست آمده درباره افراد سیگاری که در مردان 5 سال و نیم و در زنان 7 سال انتظار کاهش طول عمر را نشان می دهد، ملاحظه می کنیم که احساسات منفی در مقایسه با مصرف سیگار کاهش عمر بیشتری را موجب می شود و با این حال هیچ گونه اخطار پزشکی در مورد خطر احساسات منفی وجود ندارد در حالی که کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. افزایش طول عمر، افزایش احساسات مثبت می‌تواند طول عمر را تا 10 سال زیاد کند. تأثیرات احساسات مثبت بر سلامتی ذهن و جسم علاوه بر افزایش طول عمر، احساسات مثبت می توانند سلامت ذهن و جسم ما را بهبود ببخشند. تحقیقی که توسط گروهی از فارغ التحصیلان هاروارد انجام گرفت آشکار ساخت که شیوه توصیف حوادث منفی زندگی با خوشبینی یا بدبینی از طرف جوانان پیامدهای سلامت جسم و ذهن آنها را در دهه‌های بعد قابل پیشبینی می‌سازد. به ویژه با وجود خوشبینی در اوایل زندگی می‌توان ذهن و جسم سالم را در سال‌های بعد پیشبینی کرد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهند که خوشبینی می‌تواند طول عمر سرماخوردگی عادی را کوتاه کند و آن را از بین ببرد. بر اساس مطالعات پزشکی روشن شده است که خوشبین‌ها تعداد بیشتری T4 یا سلول کمک کننده دارند که علیه عفونت می‌جنگد. همچنین معلوم شده است که خوشبین‌ها به طور متوسط سالانه کمتر از 1 بار به پزشک مراجعه می‌کنند، در حالی که این رقم در مورد بدبین‌ها بیش از 3.5 است. به این ترتیب احساسات مثبت می تواند به کاهش هزینه های بهداشتی نیز کمک کند. روشن است که احساسات مثبت به طور مستقیم بر سلامتی جسم ما تأثیر می گذارند، اما تأثیر آنها در مورد سلامت روانی و کنش و واکنش با دیگران چیست؟ باربارا فردریکون، مدیر آزمایشگاه احساسات مثبت و عمل روابط میان تن و روان در دانشگاه میشیگان، تحقیقات زیادی بر روی این موضوع انجام داده است. او گزارش می‌دهد احساسات مثبت کاری بیش از فراهم کردن موجبات سلامتی انجام می‌دهند. احساسات مثبت همچنین قدرت کنار آمدن با مشکلات و رسیدن به سعادت را افزایش می‌دهند و این نه فقط در زمان حال که به همین شکل در طولانی مدت نیز درست است. احساسات مثبت چیزهای تجملی کم اهمیت نیستند، بلکه بالعکس می توانند نیازهای حیاتی ما برای بهترین عمل کرد باشند. در واقع فردریکون نتیجه می گیرد که احساسات مثبت ما را در برابر احساسات منفی حمایت و اثر آنها را خنسا می کند. به برگشت پذیری سوخت می رسانند و می توانند موجب تغییر آدم ها شوند. با وسعت بخشیدن به تفکر ما را به کشف راه های جدید اندیشه و رفتار تشویق می کنند. موانع ریشه ای را از بین می برند. منابع جسمانی، عقلانی، اجتماعی و روانشناسی با دوام ایجاد می کنند که بتوانند در مواقع دشوار به عنوان اندوخته ها به ما کمک کنند. مناسب ترین کارکرد را در سازمان ها و افراد به وجود می آورند، موجب پیشرفت عملکرد کل یک گروه می شوند. هنگامی که رهبران گروه احساسات مثبت بیشتری ابراز کنند، روشن است که بررسی‌های علمی اکنون فقط کاویدن سطح این موضوع را آغاز کرده اند. بعد از قرن‌ها مطالعه روی بیماری‌های روانی، دانشمندان بالاخره بررسی و ارزیابی حسن‌های روانی را مورد پژوهش قرار داده اند.